مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مغیث گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فزانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر بینندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه و امشب هم به ما افتخار بدید که با برنامه شب آسمانی همراه باشین و انشالله بتونیم که با حضور صمیمی و گرم شما بینندگان عزیز، خانم ها و آقایانی که لطف میکنید تو این فرصت در میان تمام برنامه های مختلف و متنوع شبکه های تلویزیونی برنامه ما رو انتخاب میکنیم برای دیدن، ما سعی میکنیم قدر این لطفتون رو بدونیم و ما به ازای این توجه هم سعی بکنیم به زعم و به بضاعتی که در اختیار داریم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. البته طبیعیه که شما هم باید لطف کنید، کمک کنید با راهنمایی هاتون و انتقال نظراتتون، یک قدری بینش بهتر به ما بدید برای اینکه چگونه گام برداریم تا بتوانیم برنامه ای رو به ساحتتون تقدیم بکنیم که حتما در خور شأن شما بینندگان خوب باشه. ما در شب گذشته مسئله عاشورا و فرهنگ رو ورود کردیم که خب بحث متفاوتی بود و سعی کردیم که برخی نکات رو مطرح بکنیم. برخی از بینندگان عزیز هم یک مسئله رو طرح کردن برای این که چرا مثلا روی کرده محتوای برخی از مهمانانتون با هم دیگه فرق میکنه، گاهی اوقات حتی ممکنه که در مقابل هم باشه دیدگاهاشون. اجازه بدید که من این رو باز یادآوری کنم که اساسا ما اعتقاد داریم که باید بنشینیم با هم یک قدری گفتگو کنیم. چه اشکال داره اگر کسانی که معنوس با فضاهای علمی و حوزه‌های دینی و همچنین محافل آکادمیک باشن، میدونن که در ذات این گونه محافل و حوزه‌ها و مراکز اساساً تعامل و تضادهای فکری و نظریه‌های گوناگون رخ می‌کنه و این همین موضوعی است که باعث بالندگی و رشد فکری عناصر و افرادی میشه که در این محافل نفس می‌کشن. فکر میکنیم یکی از کارکردهای اصلی رسانه این هست که بتواند در بستر و محمل یک برنامه زنده خیلی صمیمی و رو در رو و البته به صراحت دیدگاه‌های مختلف رو مطرح بکنه تا در پرتو قوت و استحکام و اتقانی که هر رأی و نظری داره بتواند مفاهیم خودش رو در جان مخاطب بنشانه و همه بینندگان عزیز ما هم به طور طبیعی از خرد و هوشمندی لازم برخوردارن که بتوانند هر موقفی که از استحکام بالاتری برخوردار هست رو بپذیرند. این یک کارکرد اصیل و اصلی برنامه‌های رسانه‌ای باید باشه و ما هم به سهم خودمون سعی می‌کنیم که از این مسئله تبعیت بکنیم. بنابراین خواهش می‌کنم که با طرح نظراتتون، حتی مخالفت‌هاتون و نقدتون، اجازه بدید که این بحث در بگیره، یک قدری با هم تجربه گفتگو داشته باشیم از جنس دیگه. دیدگاه‌های مختلف بیان. انشالله ما مجموعه برنامه ویژه محرممون که تا هفته آینده به پایان میرسه و انشالله سری عادی و برنامه‌های متداول خودمون رو پیش خواهیم گرفت، تلاشمون بر این هستش که دو میهمان از دو دیدگاه و دو خواستگاه متفاوت رو در کنار هم قرار بدیم تا چالشی اتفاق بیفته و ما و شما به عنوان کسانی که مشاهده این چالش رو میکنیم بتوانیم در میان و لابلای حرف‌ها و صحبت‌ها آنچه که فکر میکنیم به حق نزدیکتر هست رو دریابیم، چون واقعیت جهتگیری به سمت همین مبانی حق و حقیقت هست. هیچ کدوم از ما نباید متعصبانه به یک موضوع توجه بکنیم. طبیعی است که اگر میخواییم دیندار باشیم، ضمن اینکه دیندان هستیم، حتما باید در رویه های رفتاریمون هم مسائل و آموزه های دینی رو جاری بکنیم. یکی از مسائل عالیه که مورد توجه و تاکید دین مبین اسلام هست، توجه به خرد و عقلانیتی است که حتما میتواند زندگی ما رو بهینه بکنه و رشدمون بده برای گام‌های محکم‌تر نسبت به اقتضائات فردایی. بنابراین خواهش میکنم که همواره با ما با همین نگاه عنایت بفرمایید. و یه نکته ظریف رو هم من بگم، بارها هم تاکید کردم، گاهی اوقات ممکنه که خیلی عنایت به این عرض من نکنید. ما واقعا فارغ از تجامل و تعارف نیاز داریم که نظرات شما رو بخونیم. خود میهمانانی هم که در برنامه میان وسواس دارم برای اینکه بعد از برنامهشون یک در واقع بازخوردی از دیدگاه مخاطبین بگیرن، ببینن که تا کجا توانستن قانع بکنن نظرات متنوع مخاطبین عزیز رو. ما هم به عنوان حوزه برنامه ساز و کسانی که متکفل برنامه‌ریزی این برنامه هستن در بخش‌های مختلف شبکه و شبکه‌های تلویزیونی، طبیعتاً نیازمند این هستیم که دائما رصد کنیم نظرات شما بینندگان رو. لذا احساس میکنم که ما به ازای این تلاش جمعی همکارانم، لطف بزرگی به همکاران من هست که با اختصاص شاید کمتر از یک دقیقه با پیامکی که ارسال میکنید ما رو در معرض توجهتون، نقدتون و دیدگاهتون قرار بدین. امشب هم قرار داریم بحث دیگری رو در امتداد بحث عاشورا و فرهنگ مطرح کنیم که ورود میکنیم به عرصه هنر، نقش عاشورا و تاثیر عاشورا با هنر و اینکه اساساً فهم ما و دریافت ما وقتی که مقوله‌ای به نام هنر رو به میان میاریم چیست، باید چه انتظاری از این تعامل داشته باشیم. مسئله‌ای که گاهی اوقات بروز و ظهور اون در حاشیه زندگی ما رخ کرده و شاید بسیاری از اوقات ما از سر غفلت به این رخدادهای هنری توجه کردیم. می‌خوایم ذهنمون رو یک قدر دقیق‌تر کنیم به این کانون و انشالله بتونیم بحث به امشبمون رو به همین سمت و سوی جهت بدیم. افتخار به ما بدید تا پایین نشست با ما باشید با بحث عاشورا و هنر اسلامی.
احتیاج به گفتن نیست.
به صورت فطری و به صورت ذاتی آدم باش آشنا میشه،
یادش بگیم میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، اونا خودشون به قلبش نظر میکنن، بقیه راه رو میره.
به نظر من حرکات و رفتار و کردار خود پدر مادر میتونه یک به اصطلاح مثال زنده باشه، اصلا احتیاجی به صحبت کردن و این چیزا نیست.
چون نور هدایت ابی عبدالله، چون این نوره، اصلا خودش نور آفرینه،
این خودش میتونه الگوی بسیار خوبی باشه برای فرزندان ما که الحمدلله در اکثر خانواده ها من این مسئله رو میبینم.
چون خیلی مطالعه ندارم، بنا به اون چیزی که خودم درک کردم میخوام به بچم یه چیزی از عاشورا بگم.
و جهان امروز جهان ظلمت و تاریکیه، ما دست کودک خودمون رو باید بگیریم و پا به پای خودمون او رو ببریم.
شاید با همین دو کلام و چند کلام نیست، تشویقش میکنم و براش علامت سوال ایجاد میکنم که بره بگرده و خودش پیدا کنه.
شما وقتی میخواد بچه‌تون حرف زدن یاد بگیره شروع میکنید براش حرف میزنید، اما حکیم نظامی براش نمیخونید، گلستان هم نمیخونید. عباراتی که به کار میبرید عزیزم، سلام، بابا، کجا بود،
درو باز بذاریم برای تحقیق و گشتن و پیدا کردن مطالب عمیق‌تر. هست، هنوز هست.
کیا موفقن؟ کسانی که گام به گام پیش رفتن. اگر میخواهیم به کودکانمان آشنایی با مظهر همه نیکی ها و خوبی ها محمد و آل محمد و به خصوص حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم صلوات الله یاد بدیم، بایستی دستشون رو تو دست خودمون داشته باشیم.
من فکر کنم بهتری کار اینه که فرزند من بگرده و پیدا کنه تا اینکه من بهش بگم.
وقتی گوش شنید به گوش جانش می نشینه، وقتی بزرگ شد میگه چقدر این صدا برای من آشناست. اون موقع که پدرم دست من رو گرفت، دستم بگرفت و پا به پا بود تا شیوه راه رفتن آمود.
خب امشب هم مثل شب گذشته بحث خودمون رو با آقای دکتر موسوی گیلانی پیگیر خواهیم بود و انشالله که مثل دیشب که استقبال کردید از بحث، امشب هم با حضور آقای دکتر بتونیم بحث متفاوت در این حال خوب و مؤثری رو تقدیم حضور کنیم. خیلی خوش اومدید.
خواهش
می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر می‌کنم از جناب علی و بینندگان خوبتون از اینکه بنده رو دعوت کردید.
درود بر شما. خب ما دیشب بحث مفصل و نسبتاً جامع رو حوزه فرهنگ ورود کردیم و تعامل بین فرهنگ و در واقع رخداد عاشورا و طبیعتاً فرهنگ محرمی و نقد و نظراتی رو داشتیم. بعضی از بینندگان هم براشون جالب بود که ما تو رویکردهای مختلف حتی متفاوت، چه بسا بدون نسبت به رویکردهای شبهای قبل اون به مسائل میپردازیم که من در مقدمه توضیحاتی دادم. امشب میخواییم جهتگیرون رو به سمت یک قدری مسائل و مقولات هنری ببریم آقای دکتر، بدار این که حوزه اصلی تخصصی شما شاید قدری یک قدری نزدیک به این فضا باشه، اما فکر میکنم که باز لاجرم باید یه نیم نگاهی به مباحث قبل و امتداد مباحث قبل پیگیریم تا بتونیم معالم برسیم به یک جایگاهی از حوزه هنر اسلام. طبیعتاً نسبت بین هنر و فرهنگ مقوله ایست که در پیرامونش نظریه پردازی های بسیار زیادی شده، اینکه فهم ما از فرهنگ چیز، هنر چیز و نسبتی دارن. خیلی نمیخوایم وارد این مقولات بشیم، عبور کنیم از این بحث هایی که در واقع تئوری پردازی هست. اما وقتی که صحبت از فرهنگ میکنیم و با نگاه و نقطه عزیمت فرهنگ میخوایم به عرصه هنر نگاه بکنیم، آیا فکر میکنید که این مقوله‌ای که دیشب و در شب‌های قبل تحت عنوان اسطوره و اسوه و اینجور مقولات بحث کردیم که امشب باز نمیتونیم از اینها غفلت بکنیم توی این عرصه، اگر ما چیزی به نام اسطوره تو برخی از نمادهامون نپنداریم، آیا میتوانیم اساساً در حالی که دست ما خالیست و شما جزء آرایی بودید که موافق به اسطوره بودید، اما میخواییم با نگاه شما به در واقع توجه نظرات مخالفتون بپردازیم؟ اگر ما قرار باشه که چیزی به عنوان مقولات اسطوره‌ای رو بهش معتقد نباشیم، یعنی دست ما از یک سری نمادهای اینگونه خالی باشه، آیا می توانیم در مانا کردن مقوله فرهنگ موفق گام برداریم یا خیر؟
عرضم حضورتان، من فکر میکنم که از اینجا آغاز کنیم به این که ماحصل بحث شب گذشته ما حداقل خودم بر این باور هستم و تأکید ورزیدم به این که ادیانی که عمیقاً پر رمز و رازند و نماد و سمبول در ادیانی که عمیقاً به شدت وجود داره. سخنی داره یکی از اندیشمندان سنتگرا، شاید بد نیست استفاده کنم از این سخن، میگه که گاهی عمق رو میشه با سادگی نماد و راز و رمز نشون داد. شما وقتی صلیب نشون میدید 2000 سال تاریخ مسیحیت پشت سرش مشخص میشه. وقتی در یک فیلم یک صلیب نشون داده میشه، شما اون زمینه و بافت رو میتونید بفهمید. یا در فرهنگ اسلامی وقتی یک گنبد رو نشون میدیم یا یک فضای هنر مثلا اسلیمی رو نشون میدن، شما میتونید بفهمید که در کدوم فضا هستید. بنابراین ما عمق و پیچیدگی معنا رو همیشه با سادگی نماد، سمبول ها بیان میکنیم. کما که در فرهنگ ما دیشب هم عرض کردم که امام حسین علیه السلام در فرهنگ ما اونقدر نفوذ داشتن که نمادهای ما تا حدی تحت سیطره محرم هست. آب برای توده مردم ما خیلی معنا داره، مشک معنا داره. خود مفهوم آب رو شما نگاه کنید، سقاخونه رو نگاه کنید، اینها چیزهایی هستش که مردم در معماریشون، در سنت‌های شهرسازیشون به اصطلاح. جالب نکته رو عرض بکنم، بعضی از اندیشمندان قرآن شناخت نوشتند، یعنی تأثیر قرآن در تمام لایه‌ها و سنت‌های مردم. من یه زمانی داشتم فکر می‌کردم، پریزان به یکی از رفقا گفتم، گفتم چقدر خوبه یه عاشورا شناخت نوشته بشه، یعنی تأثیری رو که عاشورا در حوزه‌های متفاوت رفتار مردم، مناسبات مردم، قسم مردم، معماری مردم، هر آنچه را که ما به اصطلاح میتونیم محصول تأثیر عاشورا بر فرهنگ بدونیم. ببینید اگر ما با هم توافق بکنیم و فرهنگ رو به تعبیری که پاره از جامعه شناسان دارن مجموعه از آداب، سنت، تاریخ، ادبیات، زبان و مذهب بعد بیایم در فرهنگ اسلامی نگاه کنیم کمان که موضوع بحثتون هست، بی تردید شما بعضی از موضوعات دینی و شیعی رو میبینید که شدیداً بر فرهنگ اثر گذاشت. بی تردید یکیش جریان امام حسین و جریان عاشورا هست و این تأثیر رو نه تنها بر هنر بلکه بر دیگر عرصه ها هم میبینیم. بنابراین تا اینجا پس اگر با هم توافق داشته باشیم مبنی بر این که کلیه نمادها، سمبولها، راز و رمزها که عرض کردیم بخشیش هم به اسطوره به معنای خاص مدرن، همه اینها در فرهنگ شیعی وجود داشت. من فکر میکنم اگر بخوام پاسخ پرسشی رو که جناب عالی فرمودید، نظرم این هست که پیامبر اسلام، از اینجا اگر شروع کنم، وقتی تشریف آوردن یک مجموعه ای از تعالیم و آموزه‌ها را آوردن که در مجموعه این تعالیم یک معرفت شناسی خاصی هست، یک هستی شناسی خاصی هست، یک انسان شناسی خاص. پیامبر نیومدن بگن مثلا دوشنبه ها میخوایم با معماران جلسه داشته باشیم، سه شنبه ها با هنرمندان. اومدن یک تحولی در انسان شناسی ایجاد کردن، در معرفت شناسی توده مردم. بعدها خود مؤمنان، خود متشرعان وقتی که مثلا میخواستن برهنه نگاری بکنن نگاه میکردن که این با تعالیم نبوی سازگار هست یا نیست. ببینید امروز ما یه بحثی داریم که خیلی جدی هست در حوزه‌های نظری هنر، این که آیا اسلام از درون تعالیم خودش درباره کلیه هنرها مدل و الگو داره؟
آیا اسلام تأسیس هنر کرده؟
تأسیس کرده. بعضی ها فکر میکنن که پیامبر باید بیاد در مورد کوچک بزرگ، در مورد تمام پدیده ها ولو پدیده هایی که بعدها میاد و انسان ها مبتلا میشن لزومن بیاد نظر خاص بگن، یا در قرآن ما آیه ای داشته باشیم که لاجرم نیازمند اینه که در مورد چیزهایی سخن بگن که هنوز در زمان به اصطلاح مخاطبانش وجود نداره. یه دیدگاهی که من همدلم با این دیدگاه این هست که پیامبر مثل خیلی از حوزه ها یک سری مبانی دارن، به قول فقها میگن یک سری عمومات، کلیات، یک سری اندیشه های کلان داریم. بر اثر این اندیشه های کلان مؤمنان، عالمان دینی در ادوار متفاوت میتوانستن دغدغه های نبوی، آراء قرآنی رو در مورد خیلی از پدیده ها بفهمن. اگر اینگونه ما نگاه بکنیم به نظر میرسه که در طول تاریخ تمدن اسلامی، در طول تاریخ فرهنگ اسلامی، فرهنگی شکل میگیره که این فرهنگ خیلی متفاوت هست با فرهنگ مسیحی، خیلی متفاوت هست با فرهنگ دیگر جوامع بودایی. چرا؟ به جهت اینکه آن تعالیمی رو که پیامبر اسلام در اسلام به اصطلاح مؤسسش بودن، قرآن رو آوردن و واسطه فیض بودند، نقطه نظرات از حیث معرفت شناسی، انسان شناسی خیلی متفاوت هست. به تعبیر یکی از اندیشمندان نکته خوبی رو دارن مبنی بر این که هنر در مسیحیت کاملا زیر تعالیم مسیح هست.
مسیح یا کلیسا دکتر؟
حالا نمیخوام این، حالا یه تردیدی هست که آیا نهاد کلیسا هست.
عذرخواهی میکنم کلام شما قطع کردم، چون این یک نکته مهمی است که من تمام اصلا روش تمرکز بکنم. شما اومدید در واقع یک تقسیم بندی کردید که در این تقسیم بندی هنر اسلامی و فرهنگ اسلامی تمایز پیدا میکنه مثلا با فرهنگ و هنر مسیحی. اما اگر قائل بر این شدیم که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم امتداد حضرت مسیح است، آیا از جهت فلسفی باید منتظر باشیم که این تفاوت باشه یا نه؟ این به واسطه اینکه جامعه مسلمان ها و جامعه مسیحیون و پیروان حضرت مسیح یک فهمی داشتن از اون دریافت ها، اومدن واگذار کردن به سلیقه هاشون و اختزاعات زمانیشون و این تفاوت های ایجاد شد.
خب ببینید ما ناگزیریم وقتی از اسلام سخن میگیم همین اسلام تاریخی که دست ما هست. ببینید ما معتقدیم که تمام ادیان از یک وحدتی برخوردارن، به همین جهت در قرآن هیچ وقت دین جمع بسته نشده. شما هم خداوندی رو که حضرت موسی و حضرت مسیح رو فرستاد، بعد حضرت رسول رو هم صلوات الله علیه رو فرستاد. ولی آنچه که فعلا داریم ازش سخن میگیم از یک اسلام تاریخی است که دست ما هست، از مسیحیت تاریخی، از یهودیت تاریخی و بودیسم تاریخی. بنابراین ناگزیریم از آن چه که الان در دست ما هست سخن بگیم، کمان که امروز ممکنه ما بر این باور باشیم که باطن مسیحیت و باطن اسلام با هم وحدت دارن و هر دو از یک منشأ بودن و بعد خلوص و تواناییش رو از دست داده. ولی به هر حال برای اینکه بتونیم بحث رو به پیش ببریم، بی تردید در فرهنگ غرب شما حضرت مسیح رو بذارید در کنار شخصیت‌های بزرگی که فرهنگ ساز بودن. هیچ یک از اون بزرگان، از ارسطو و افلاطون بگیرید تا دکارت کان، به اندازه‌ای که حضرت مسیح در فرهنگ اثر داره اثر نداشتن. درست. کمان که در فرهنگ ما هم این سخن هست. شخصیت پیامبر اسلام، پیشوایان دین در تشیع و خود قرآن بیشترین تأثیر رو در فرهنگ داره. بنابراین اگر این رو بپذیریم به عنوان یک پیشفرض، به این که فرهنگ در هر جامعه مبتنی هست بر عناصر متفاوتی مثل آداب، سنت، تاریخ، زبان و یکی از جدیترین عناصر میشه چی؟ مذهب و دین. حالا با این نگاه، با این قرائت، شما وقتی میاد تاریخ اسلام و تاریخ تشیع رو نگاه میکنید، میبینید در لابلای تمام مناسبات ما، هنر ما، شهرسازی و معماری ما، حالا حداقل میتونم بگم تا قبل از این دوره‌ای که عصر مدرن بیاد یه مقدار ما الوهیت رو از دست بدیم، هرچند من معتقدم بعد از مدرنیته هم شما باز حضور عناصر رو میبینید، از کم و زیادش میتونیم سخن بگیم. جدیترین پرسش بشر در طول تاریخ پرسش از خدا بوده، ولو بعد از دوران مدرن. حتی اونهایی که اومدن نفی کنن نتونستن جدیت این پرسش رو نفی کنن. بنابراین شما در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ شیعی، تأثیر قرآن، تأثیر شخصیت پیامبر و سنت نبوی رو، و اینکه مردم حساس بودن که پیامبر درباره عناصر فرهنگ چگونه میاندیشه، کوشش میکنند عالمان دینی که علایق و سلیقه های نبوی رو برداشت بکنن، علایق قرآنی رو درک بکنن. با این حساب من احساس میکنم وقتی داریم از هنر اسلامی سخن میگیم، بی ربط نیست که بگیم آنچه را که در طول تاریخ تمدن اسلامی برداشت شده شدیداً تحت تأثیر آموزه های قرآنی و نبوی است، ولو اینکه پیامبر در بعضی از سوژه ها و هنرها سخنی نگفته. مستقیم نگفته باشه.
پس چرا اینقدر رویکردهاش در حوزه های جغرافیایی مختلف متنوعه؟ یعنی جامعه اسلامی ایران نوع بروز و ظهورهای هنریش که توسط هنرمندان ایرانی مثلا شکل یافته در حوزه هنرهای دینی و اسلامی، رنگ و لعابش خیلی متفاوته مثلا با حوزه، فرض کنید که در
فاطمیون
مثلا مصر. حتی در دوره مدرن الان ما نگاه میکنیم نوع بروز و ظهورهای المانهای هنری در مثلا ایران با حتی افغانستان فرق میکنه، با تاجیکستان فرق میکنه، با فرض بفرمایید که لبنان حتی فرق میکنه. چرا؟ مگر اینا در پرتو یک آموزه دریافت نشده؟
این دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی تمایز میان محتوا و فرم، میان پیام و قالب، و دوم این که آیا در هنر متدینان تنها تعالیم دینی حضور داره یا عناصر دیگری هم میتونه حضور داشته باشه. به نظر میرسه که اولا ما در کل ساحت جهان اسلام عناصر مشترک بیشتر میبینیم تا عناصر اختلافی. مثلا در کل جهان اسلام گرایش به سمت هنرهای غیر تصویری مشترک هست. یعنی در تمام فرقه ها گرایش به سمت هنرهای تزئینی یا دکوراتیو بیشتر هست. یا در کل ساحت جهان اسلام گرایش به سمت مفهوم وحدانیت خداوند و اینکه مثلا خدا رو نیان متجسم بکنن مشترکه، در حالی که در مسیحیت برعکسه. شما می‌بینید میکلانج در سقف نمازخانه سیستین در واتیکان خدا رو در کرییشن آف آدم میاد میکشه، یا ویلیام بلک که یک رمانتیست عارف هست خدا رو که داره مهندسی میکنه عالم رو به شکل پرگار میکشه. ولی شما در هیچ متن از اندلس بیاید تا کشورهای آسیا شرقی، در هیچ یک از کشور اسلامی نمیبینید کسی بیاد خدا رو تصویر بکنه.
اتحاد در روح هنر مسیحی بیشتر از اسلام نیست؟
من معتقدم مشترک است. یعنی هم در جهان مسیحیت حداقل در اونجایی که با هم وحدت در مبانی فکری دارن مشترکه. در اسلام هم عناصر اشتراکی بیشتر از اختلافی است. شما در جهان اسلام هیچ جا ندیدید برهنه نگاری مشروعیت پیدا بکنه. حالا ممکنه در اندرونه خانه بعضی از اشراف در دوره صفویه بوده باشه، نهادینه نشد. من فکر میکنم عناصر مشترک در تمدن اسلامی در حوزه هنر بیشتر از عناصر اختلافی است. مسلمانان همواره بر مسئله شرک واهمه داشتند و به هنرهای اقبال کردن که شرک رو در جامعه تزریق نکنه. در یه تقسیم بندی بخشی از هنرها هیچ وقت توصیه نشد، نهی شد. بخشی که توصیه شد یا بخشی که مجاز بود اباحه داشت دو بخشه، بخشی حلال بود ولی توصیه نشد، بخشی حلال بود و توصیه شد. هنرهای قدسی مثل معماری مساجد، مثل خطاطی و هنرهای تزیینی توصیه میشد. ما داریم در تاریخ عرفان به این که بعضی از عارفان به شاگردان خودشون من باب یک نوع سلوک توصیه میکردن روزی یک جزء قرآن رو باید خطاطی کنه. یعنی اصلا این هنر توصیه میشد. بعضی از هنرها مجاز بود، همیشه در مرز بیان حرمت و حلیت بود، توصیه نشد ولی جواز رو تا حدی داشت. هنرهایی مثل نگارگری، مثل به اصطلاح موسیقی آیینی و امثاله. میخوام عرض بکنم که پس در کل جهان اسلام ما میتوانیم بگیم که یک سری عناصر فکری از پیامبر در فرهنگ ما تزریق شد که توده مردم راه خودشون رو در شکل دهی به فرهنگ که یک بخشش در هنر هست پیدا کردن. کمان که این رو در حوزه اقتصاد هم هست. پیامبر بعضی از عقود رو ما معتقدیم در فقه تأسیس نکردن، عناصری رو آوردن که همون عقود سابق رو
امضا کردن
یا به تعبیری تصحیح کردن، گفتن اگر این عقد و قرارداد رو دارید ربوی نباشه مثلا. این بیانگر این هست که در جهان اسلام اون روح حاکم بر تمدن اسلامی بی تردید اگر بخوایم برای عناصر مختلف نمره بدیم، بیشترین نمره رو باید به شخصیت پیامبر بدیم. حالا اینو بیاید در تفکر شیعه. ایران یک کشوری است که خیلی‌ها معتقدن 80% هنر بر ایران شکل گرفت و واقعا هم اگر تجربه بصری پیدا کنیم از خیلی از کشورهای اسلامی می‌بینید که آثاری که در ایران به وجود اومد اونقدر فاخر هست که هیچ کشوری همگون نیست.
حتی ما تأسف بخوریم که الان اون رویه رو ادامه نمیدیم.
بعد از دوران مدرنیته و دوران رنسانس ماجرا تا حدی برمیگرده. ما مسلمانان ما اگر وفادار بودن به فرهنگ و روایت خودشون از زندگی، شاید وضعیت الان ما
خیلی متفاوت بود.
من اگر فرصتی بود اینو حتما خواهم گفت. به این که مدرنیته عناصری رو بر ما تزریق کرد که شایسته بود که اندیشمندان ما، متفکران ما تبعیت نمی کردن، به طوری که بعضی از مورخان هنر وقتی مثلا از شاه عباس دوم به بعد در مورد هنر ایران بحث میکنن میگن دوره زوال و انحطاط. در تفکر شیعه کما این که عرض کردم جریان عاشورا و امام حسین، جریان قدیر، جریان مهدویت، اینها عناصری هست ما در کلیه آثار هنری ما حضور داشتن. در مورد سید شهدا که موضوع بحث ما هست، من فکر میکنم یکی از اون رمز به اصطلاح راز و رمز ورزی در باب عاشورا اینه که ما رگه های عاشورایی رو و امام حسین رو در کلیه آثار میبینیم. ما اگر یه تقسیمی بکنیم از هنرها به هنرهای ادبی، هنرهای تجسمی، هنرهای موسیقایی و هنرهای نمایشی، در کلیه این هنرها، حالا هنرهای موسیقایی مقدار به جهت اون محدودیت و مرزهایی که تا حدی به اصطلاح خیلی تیز بوده شاید کمتر ببینیم غیر از دوره‌های معاصر، ولی در اون سه هنر و سه بخش دیگر شما ردپای عاشورایی رو شدیداً می‌بینید. در ادبیات ما بزرگترین شعرا چه در سبک‌های سنتی چه در سبک‌های جدید همواره یکی از سوژه‌هاشون سوژه‌های حماسی عاشورا بوده. شاید مخاطبان ما بدونن که به اصطلاح ما بزرگترین شعرا رو بخوایم نام ببریم قطعا در مورد امام حسین شعرها و شاید فاخرترین شعراشون باشه. شعری رو که مولوی داره در به اصطلاح مثنوی و جریانی رو نقل میکنه به اینکه در حلب دیدم عده ای رو عزاداری میکردن و دیدم که چنان بر سر و سینه میزنن گویی که فردی به تازگی مدفون شده و پرسیدم که بر چه کسی عزاداری میکنید؟ فرمودن که بر حسین ابن علی. دقیقا میتونه همون بحثی هم که دیشب داشتیم، شما دقیقا میتونید بعد از 500 تأثیر عاشورا رو در میان توده ببینید که مولوی داره این رو ترسیم میکنه به اینکه بعد از قرنها مردم همانقدر حرارت داشتن در عشق ورزی به امام حسین که در زمان خودشون امام سجاد فرض بگیرید عزاداری میکنه. شعرهای دیگر هم همینطور بیاید جلو تا به دوره معاصر میرسیم. در هنرهای نمایشی همینطور، ما اگر برای هنرهای نمایشی شیعی بخوایم پیشینه ای رو مطرح بکنیم، از جمله تعزیه، از جمله پرده خوانی، بی تردید سوژه عاشورا یکی از جدیترین سوژه ها هست. حتی جالبه، من داشتم خود نوشت های ناصرالدین شاه رو میخوندم، چون چند سال خاطرات سیاسی خودش رو نوشته و چاپ شده. از یه محرمی هم شروع میکنه. ناصرالدین شاه وقتی رفت اروپا، اومد اونجا آمفی‌تئاترها رو دیده بود و سالن های نمایش دیده بود، اومد و تکیه دولت رو در راه اندازی کرد و جزو شاید حماقت های رضا شاه بود که این رو خراب کرد و فکر کرد مدرنیته یعنی حذف تمامی عناصر مذهب. در کنار کافه گلستان که الان ساختمان به اصطلاح آموزش پرورشه، تکیه دولت رو بعضا خیلی جالبه، چون خود نوشته خودش رو روزانه نوشته، مثلا میگه من صبح رفتم به اصطلاح در کاخ یه دور زدم، من میدونم زور اومدم نمازم رو خوندم، شب مثلا در تکیه دولت، شب اول محرم بود، تعزیه بود و من رفتم دیدم. یعنی شما میبینید که برای تاریخ هنرهای نمایشی که از جدیترین سوژه ها، ناصرالدین شاه خب وقتی که اومد در اینجا به اصطلاح یک سالن تئاتر ایجاد کرد، طبعا مردم دوره قاجار دغدغه های مذهبی داشتن و نمیتونست بیاد مثلا سوژه های مدرن رو در اونجا اجرا بکنه، ناگزیر بود که بپردازه به هنرهای آیینی از جمله تعزیه خوانی. عرض کردم ما یکی از اشتباهاتی رو که درش هم حاکمان دوره پهلوی و قاجار و هم روشنفکران ما مشترکن این هست که خیلی راحت اقفال شدیم به جهت اون دلبردگی هایی رو که مدرنیته داشت. یعنی فقط حاکمان ما نبودن که در کاخ گلستان فرض بگیری کاخ ورسای فرانسه رو میکشیدن یا پورتراهای زنانی رو که کلاهای فرانسوی گذاشته بودن، این اختصاص به روشنفکران هم داشت که معتقد بودن از نوک پا تا فرق سر باید غربی شد و حاکمان هم طبعا از این جهت عامی بودن. رضا شاه وقتی ترکیه میره و میاد کشف حجاب میکنه یا تکیه دولت رو خراب میکنه، فکر میکنه اگر حذف بکنه عناصر مذهبی رو
مدرن شده.
ما تهران جزو خوشاب و هواترین شهرها بود ولی فکر کردیم که اگر آپارتمان ها بلند باشه مدرن میشیم و امروز با یک بحرانی مواجهیم که به اصطلاح کلیدش از اون زمان زده شد. بنابراین شما در هنرهای نمایشی هم این رو میبینید، در هنرهای تجسمی همینطور، نقاشان ما، نگارگران ما سوژه های مذهبی داشتن. بعضی ها مثل سگای مثلا اومده معراج نامه نوشته، کلیه آثار تصویری که بر محور معراج پیامبر بوده. سوژه های مثل جریان عاشورا همواره در میان هنرمندان تجسمی در میان شیعه مطرح بوده، این سوژه براشون مطرح بود و نقاشی میکردن. عرض کردم سبک قهوه خانه‌ای در دوره قاجار در واقع تا حدی مشروعیت خودش رو هم مدیون این بود که به صحنه های عاشورایی پرداخت و همچنین به اصطلاح در کل حوزه ها، در کل این چهار حوزه که عرض کردم، در سه تاش بیشتر، شما تأثیر عاشورا رو بر این هنرها میبینید و در واقع عرض کردیم فرهنگ یک بخشش هنر هست و از قضا ادبیات و هنر جلودار فرهنگه، یعنی در واقع باعث میشه که دیگران بهتر بتونن به باطن و عمق اعتقادی اون فرهنگ پی ببرن.
بیشتر در کدوم شاخصهای هنری یا رویکردهای هنری و رشتههای هنری امروزی تونستیم اثرگذار باشیم و آیا مثلا نسبت متفاوتی داریم با جهان اسلام؟ یعنی این که میگم ما یعنی شیعه، آیا شیعه مثلا در چه شاخصی از هنر بیشتر بالنده بوده و موفق بوده و چشمگیر عمل کرده و نسبتش با جهان هنر اسلام چی هست؟
ببینید بزرگان از مورخان هنر از آن دارن این حرف من نیست، کما که عرض کردم که بخش زیادی از هنر در ایران شکل میگیره. این تجربه بصری من هم هستم که ما بعضی از
بیشتر ذهن درگیر هنرهای معماری و این گونه مسائل تجسمی نیست.
ببینید تاریخ هنر رو
ما
اگر
این میزان رو توی مثلا هنر موسیقی نداریم، این میزان مثلا شاید حضور و اثر رو شاید مثلا تو حوزه سینما حتی شاید نداریم، نمیدونم.
خب این دلیل داره. ببینید سینما خیلی متأخره، محصول دوران مدرن هست، به همین جهت طبیعیه که چون در فرهنگ ما شکل نگرفت از ابتدا نمیتونست به اصطلاح به این سوژه ها بپردازه. به همین جهت بعضی از کسایی که شدیداً وفادار به سنتن اصلا زبان سوری سینما رو میگن متناسب با اندیشه های سنتی نیست. ما جریانی داریم که اصلا این نگرش رو داره. ولی اگه شما در تاریخ هنر، چه در تاریخ هنر غرب چه در تاریخ هنر اسلامی نگاه کنید، هنرهایی که قدمت 7000 ساله داره، چون اولین هنری رو که در تاریخ در دوره پارین سنگیست نقاشی هست در درون غار آلتامیرا یا لاسکو مثلا، یا فرض بگیرید بین النهرین، شما نقاشی رو میبینید. بعد که دوره میان سنگی شد آدم ها اومدن خانه ساختن، معماری رو میبینید. اینها اولین هنرهایی است که در واقع وجود داشت. هنری مثل سینما چون متأخره ما نمیتونیم برایش پیشینه مثلا 500 ساله بتراشیم. بله برای هنرهای نمایشی، هنرهای اجرا عرض کردم ما داریم و تعزیه رو مثال زدم به فردخانی.
ما به عنوان در واقع فرهنگ شیعه نقش مؤثرتری در هنرهای نمایشی داریم نسبت به هنرمندان جهان اسلام که شیعه نیستن. یعنی اونا شاید انقدر تو مثلا حوزه نمایش انقدر موفق نبودن. همیتون. شاید تو نگارگری یا مثلا معماری بیشتر اونها پیش رفتن. اینطور هست یا اشتباه؟
نگارگری هم شیعیان بهترن. ببینید شما فاخرترین آثاری رو که در هنرهای تجسمی هست مثل شاهنامه دمو، شاهنامه بایسونقور میرزا، شاه طهماسب، اینا همه در ایران شکل گرفت. در فرهنگ ایرانی چه دوره تیموریان، حالا مکتب هرات هم به یک معنا باید ایرانی بدانیم، کلیه این آثار در تمدن ایرانی شیعی شکل میگیره. دقت میفرمایید؟ ولی اگه این سوالی رو که در ابتدا پرسیدید، به نظر میرسه در ادبیات و هنرهای تجسمی تأثیر عناصر مذهبی شدیدتر هست. یکی این که سینما رو عرض کردم مدرنه. در مورد موسیقی عرض کردم همواره یک نوع به اصطلاح مرز خیلی شابلونواری داشته.
در همه حساسیت هایی که اساساً دین و متدین نسبت به موسیقی داره.
همینطور. ببینید شما اگر یادتون باشه تا چند دهه قبل در ذهن متدینان موسیقی همواره موسیقی لهوی و بزمی رو تداعی میکرد. هنوزم از متدینان بپرسید حافظه تاریخی ما همینطوره دیگه. وقتی موسیقی میگید طرف یاد مثلا هنر لهوی میفته. دقت میکنید؟ البته بله ما موسیقی فرض بگیرید آیینی داریم مثلا در تصوف که افرادی که در این حوزه کار میکردن در حوزه هنر سنتی نگاه معنادار داشتن، مثلا علی اکبر خان فراهانی، سما حضور، اینا کسانی بودن که خیلی معنادار نگاه میکردن به سنت موسیقایی. داریم افرادی مثل اخوان الصفا رو که اصلا در مورد موسیقی نگرش‌های خیلی خاصی دارن، بعضی از عناصر موسیقایی رو نغمه الهی میدونن. ولی در کل در مجموع در تمدن اسلامی من به نظرم میرسه ادبیات شاخص هست، به جهت اینکه ادبیات اون لغزشگاهایی رو که در هنرها وجود داره چون بیشتر با زبان و ادبیات و واژگان سر و کار داره، اون جنبه قبحش تقلیل پیدا میکنه.
درست.
دقیق میفرمایید.
خب خیلی متشکرم. دوستانم دقایقی البته به من گفتم مطمئن من میخواستم چون بحثم منعقد بشه و استفاده لازم رو داشته باشیم و قطع نکنیم بحث رو، من این وقت به تأخیر انداختم. به من اشاره کردن که یک میان برنامه ای رو آماده کردند، با هم ببینیم و برگردیم. اتمای برنامه رو با آقای دکتر موسوی گیلانی.
ای خدا به حق خاندان پاک پیامبر بر ما فرجی کن، فرجی که همانند یک چشم به هم زدن باشد یا زودتر از آن. ای خدا تا در پناه این زنجیرها و علمها و کتلها در همین روزهای عاشورایی آخرین فرستادت بیاید و زمین را روشن سازد، روشن‌تر از همیشه. ای خدا.
کشور تایلند یکی از کشورهایی که در جنوب شرقی آسیا واقع شده است، دارای 62 جمعیت و بین 62 ما حدود 10 میلیون مسلمان داریم و در بین 10 میلیون مسلمان ما یک فرقه به نام مذهب شیعه حدود 30,000 نفر داریم. منتها شیعه در کشور ما در تایلند میشه گفت دو تا فرقه دارن، یعنی به اصطلاح امروز بگوییم شیعه جدید که اونها اصالتاً اهل سنت هستند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عظمت انقلاب اسلامی و عظمت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اونها اومدن و شیعه شدن و مذهب شیعه را مطالعه کردن و پس از آن روز به روز ها انان که مثلا افزایش میشن به خاطر عظمت پیروزی انقلاب اسلامی بوده. بعضی مراسم هایی که توی تایلند انجام میدن مخلوط شدن بین مراسم بومی، یعنی مراسم رسمی توی تایلند یا رسمیت مردم تایلند با مراسم اسلام یک کد قاطع پاتی یا یک کد مثلا مخلوط شدن. در اینجا دیده میشه که بعضی برکی از مراسم های عاشورا قبلن یعنی 370 سال پیش تا اکنون بعضی بوهای مراسم های بومی تایلند هم مخلوط شدن. به این جهت که بعضی از حسینیه های مسلمان شیعه در بانکاک دیده میشه چیزهایی که مثل مراسم بومی در خاک پادشاه یا در مراسم های دیگر انجام میدن، در مراسم عاشورا هم دیده میشه.
خب ما چون آقای دکتر حدوداً 13 دقیقه 12 دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم، امشب هم آخرین نشستی است که تو این مقطع با جناب عالی هستیم تا ان شاءالله فرصت بعد، من یه سوالی رو می‌خوام مطرح بکنم که شما یه نیم نگاه گذرایی بهش داشتید ولی فکر می‌کنم برای یک جنبندگی خوب این سوال هم بتونه مؤثر باشه. از فراز و فرودها بحث کردید که یه مقاطعی بالندگی و هنر رو می‌بینیم در حوزه های دینی و کشورهای اسلامی، اما یه نیم نگاه گلایه مندی هم من اشاره کردم که چرا این افول حالا اتفاق افتاده، الان ما مثل اون مقاطع دارای اون بالندگی و اوج نیستیم. شاید اگر اشتباه میکنم حتما شما تصحیح کنید، شاید یک قدری پیشرفت های دنیای مدرن رو تو حوزه هنر الان داریم بیشتر میبینیم، آیا اساسا این هست یا نه و اگر هست چرا این افول اتفاق افتاد؟
ببینید ما بی تردید اوج شاید بگیم یکی از قله های تمدن اسلامی و شیعی عصر صفوی است که میتونیم رو نادیده بگیریم، ولی اون که با بعضی از مؤلفه هاش مخالف باشه، از چچن تا بغداد جزو ایران بود. سه تا تمدن بزرگ داریم، گورکانیان در هند که شدیداً تلاش میکردن خودشون رو به سان دوره صفویه برسونن و عثمانی ها هم در ترکیه کنن. شما تا دوره به اصطلاح شاه عباس دوم تا زمانی که مدرنیته میاد میبینید که هنر ایران زبان زده، حتی بعدا مثلا مقاله‌ای داره پیکاسو میگه من سبک کوبیسم رو از مینیاتور و نگاریگری مکتب اصفهان گرفتم. الان چطور بعضیا دوست دارن برن به یه کشور پیشرفته، یه زمان ایران این چنین بود. از گزارشاتی که در ویلدوران شاردن میده و دیگر مستشارین شما دقیقاً میفهمید وضعیت جهان اسلام رو در اون زمان. شما از دوره‌ای که به اصطلاح رنسانس شد در غرب و مصادف شد از دوره شاه عباس دوم به بعد و بعضی از ایرانی‌ها رفتن برای تحصیل به غرب، اینا شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتن. ما تا این زمان به تعبیر مبرخان هنر پرسپکتیو مثلا خطی رو نداریم، اینا میان وارد میکنن، ما پورتره رو نداریم، اینا وارد میکنن. تا اون زمان ما کتاب آرایی داشتیم، یعنی هنر نقاشی و نگارگری در خدمت بیان ادبیات بود، غزل جامی و حافظ محور بود. از این زمان شما تکنگاری دارید. من به نظرم میرسه که رنسانس بعد عصر روشنگری یک ماجرایی رو در جهان به وجود آورد و تأثیری رو گذاشت که کشورهایی مثل ایران هم بی نصیب نموندن از این مسئله. یعنی شما از دوره دوم صفویه که خیلی ها این دوره رو دوره زوال و اضمحلال هنر ایرانی میدونن، ببینید در هنر لزوماً جنبه های زیبایی شناختی نیست، ابداع و اینکه مبتنی باشه بر سنت تاریخی خیلی مهمه. شما از این دوره به بعد میگن زوال، ولی اون که عناصر بیشتره، عناصر مبانی تجسمی وارد شده، ولی دوره قبل رو خلاقانه میدونن. در غرب هم همینطوره، ما سبکای داریم 3 سال بیشتر نمون مثل فوویسم، ولی به جهت اینکه ابداع و نوآوری داشت در رنگ یا فرض سبک، یه زمان آمدن پرسپکتیو سبک شد، یه زمان حذف پرسپکتیو در کوبیسم، همه اینها شده در تاریخ هنر. چرا؟ به جهت اینکه مبتنی بر یک روش، متد و عناصر و المان‌های خاص بود. ما از دوره شاه عباس دوم به بعد این انفعال و تاثیرپذیری تا به امروز، من شدیداً معتقدم، حالا این بحث دیگری رو میطلبه، که در حوزه فرهنگ بعد از دوران مدرنیته و رنسانس در کلیه عرصه‌ها ما منفعل بودیم. اندیشمندان مذهبی ما بعد از مشروطه تحت تاثیر پوزیتیویسم بودند که شدیداً مورد انتقاد واقع شدند. یعنی کسانی بودن که فرض بگیرید بر اساس اریک فروم کتاب نوشتن، بر اساس من نمیدونم تئوری های ترمودینامیک اومدن تفسیر قرآن نوشتن. این انفعال تا حدی زیر یوغ مدرنیته بود. مدرنیته یه عناصری داره که از قضا امروز هم نقد خورده در دوره پسا مدرن. پیشا من یه اشاره کردم، ببینید مدرنیته القا کرد به عالم، به این که شما باید روایت های کلان از عالم رو که علم و عقل میبخشه بپذیرید، یعنی تفسیرهای کلان. به محض اینکه جناب علی اگر یک سخنی رو میگفتیم، میگفتن این حرف عقلانیت توش نیست، مطابق علم نیست. این سماجت بر یک نوع تفسیر کلان، روایت کلان از عالم تا دوره پسامدرن وجود داره و همه جوامع و همه اندیشمندان، ببینید اینهایی هم که میرفتن اونور و بزک شده بود نسبت به کشورهای خودشون میدیدن، خیلی دلبرده میشدن. حاکمان ما هم همینطور بودن، ناصرالدین شاه میرفت و اونور و برای اینکه فریفته میشد، دوربین آورد بعد از اینکه 5 سال در اونجا ایجاد شده بود، بعدش هم میومد نمیتونست، از مردم مالیات میگرفت، دریای خزر رو میبخشید. این دلبردگی وجود داره. امروز شما وقتی اروپا میرید، برای ما دلبردگی نداره، ساختمونش برای ما جذابیت نداره، فاصله ها خیلی اندک شده. ما متولد شدیم در کنار خودمون، خیلی از وسایل به اصطلاح تکنیکال مدرن رو دیدیم، برای ما دیگه اون جذابیت نداره. شما تصور کنید زمان مشروطه یا قبل از مشروطه طرف میرفت، هنوز هم شما کاخ ورسای رو در پاریس میبینید، خیرگی داره، خیلی جذابه.
بله.
من دیدم، بسیار جذاب، آدم میبینه خوشش میاد. حالا شما تصور کنید ناصرالدین شاه رفته اومده، بعد اومده مثلا
در اون دوره،
بعد مثلا شمس العماره رو میسازه که بتونه مثلا آلترناتیو مثلا فرض بگی کاخ ورسای باشه. دقت میکنید؟ من فکر میکنم عناصری در عصر روشنگری وجود داره که امروز هم که این بحث سبک زندگی مطرح میشه، خیلی باید سنسورهای ما رو حساس بکنه. و اینکه یک زمانی به ما میگفتن که روایت کلان، تفسیر کلان از عالم، علم پذیریست، مطابق علم سخن گفتنه، علم به معنی ساینس، علوم تجربی، مطابق با عقل دکارتیست. امروز اندیشمندان پسا مدرن که به یک یا چند تا از عناصر مدرنیته نقد زدن، از قضا اینا چی میگن؟ اینا معتقدن کی گفته که ما باید یک روایت کلان از عالم رو بپذیریم؟ هر جامعه میتونه یه تفسیری از زندگی داشته باشه. امروز ما میتونیم، حرف من نیست، اندیشمندان پسامدرن مثل حلقه فرانکفورت و دیگران رو ببینید، اینا معتقدن به این که عقل باید در سنت فرهنگی و تاریخی معنا بشه. یعنی در سنت من میتونید برای عقل یک معنا بکنید و این در معماری، شهرسازی و مناسبات یک نوع رفتار رو برمیتابید. قرار نیست شیوه زندگی من در ایران، مناسبات من، مثل یک آدمی باشه که در اروپا زندگی میکنه. اون در سنت خودش، یعنی به یک نوع تکثر، به یک نوع چنگانگی، چمپارگی معتقدن. کار ندارم این خودش قابل نقد هست و یک نوع شخصیت کلاژوار رو میاره که یه مقدار حتی بازگشته به سنت برای سخره است. امروز طرف تو موسیقی خودش آیات قرآن رو میکنه و بلغور میکنه، نمیخواد سنت رو بیاره، میخواد حجو بکنه. اصلا هنر پسامدر به دنبال حجو، استهزای حقیقت هست، به دنبال ابنا و نوآوری بیمارگونه است. امروز اگر غزل پست مدرن میاد و ما فکر میکنیم همچین نیست، بازگشته به سنت نیست. امروز اگر فرض بگیر یه دانشجو در لباس مدرن خودش چفیه میذاره، نباید بگیم به به مثلا این اومده رزمنده ها رو تقلید کرده، داره به سخره میگیره. کما که در معماری ما هم همینطوره، در شهرسازی. امروز مثلا من دیدم، نمیگم کجا، بعضی از ساختمون ها رو دیدم معماری جلوش دقیقا شبیه پانتئون هست، شبیه پارتنونه. در تهران ساخته شده و شبیه معماری سنتی اونجا هست و مهندس ما این دقت رو نداشته که این معماری معماری اونجا هست، سنت تو نیست. دقت میفهمید؟ من به نظرم میرسه که ما یه بازخوانی خیلی عمیق، حتی امروز اونهایی که به دنبال یک سبک زندگی هستن، یک الگوی زندگی هستن برای جهان اسلام، باید این رو خیلی هوشمندانه توجه بکنن که در دوران مدرنیته چه تفسیری از عالم بود، چه عناصری جدی بود. امروز هم اونهایی که منتقدن و همون الگو رو دوباره آوردن، چه عناصری رو نقد زدن. در مجموع اینها فکر میکنم از دوره دوم صفویه تا دوره پهلوی تا دوره جمهوری اسلامی، شما یک نوع دلبردگی شدید نسبت به عناصر مدرن رو همواره در میان شرقی ها میبینید. حالا در یه جای کمتر بوده، در یه جای بیشتر بوده. ما هنوز کشورهایی داریم، مثلا در هند، جناب علی بودید بهتر از من میدونید، هنوز لباس اونجا یا ساری یا پنجابی هست. از قضا ما لباسمون خیلی راحت از دست دادیم. در دهات دماوند من دیدم هنوز لباس های سنتی دوره قاجار رو میپوشن، ولی در اونجا از دست ندادن. یا فرض بگیرید عرب ها، حتی میتونه کمتر باشه یا بیشتر، ولی کلا در حوزه فرهنگ به نظر میرسه که کشورهای شرقی تحت سیطره گفتمان مدرنیته و الان هم پسا مدرن شدیداً منفعلن.
درسته. من حیفم میاد اینو نگم، ای کاش حتما این کارو بکنیم یه بار توی جلسه. باید بشینیم آقای دکتر در مورد یک سری مسائل عمیق‌تر توجه بکنیم، که مثلا شما مثالی زدید از ساختمون که امروز دیدید و نقد و نقدی کردید بر کسی که مهندس این ساختمون بوده. من میخوام برم سراغ یک فضای دیگری از این اتفاق، که چی میشه اون مهندس اینجوری نگاه میکنه؟ اصلا آیا مسئلش هست که من باید مهندسی امروز خودم رو متأثر از فرهنگی که مال این سرزمینه سامان بدم؟ و اگر نه چرا نه؟ چرا اون نگاه عمیق نیست؟ حالا اگر واقعا از سر در واقع جهل نگاه کنیم به قضیه، اگر تعمدی هست چرا؟ که اصلا بیایم ساختار فرهنگ اصیل خودمون رو دستکاری بکنیم که متعمدانه باشه. و اگه اثر غفلت، چرا این غفلت اتفاق میفته؟ و این به نظر بحث فوق العاده مهمیه که این بحث اگر بتواند به معرکه بیاد و بازشناسی دقیق بشه، و خیلی از مشکلاتی که مثلا شما هم مثال زدید تو تهران با این ساختمان‌های چند مرتبه سازی و نمیدونم فروختن تراکم‌های کذایی و اینجور مسائل گرفتار کردیم بافت شهریمون رو، نشانه ها و ریشه ها خودش رو یک قدری بارستر میکنه. حداقل اگر الان دردی درمان نمیشود، ما که دیگه نمیتونیم برج کذا رو بیم خراب کنیم که. برای آینده و کسانی که نخبگان ما هستن، دارن مدیریت های شهری میکنن و به گونه ای دارن نوع اقتضائات زندگی زیستن در این شهر این گونه رو مثلا رقم میزنن، حداقل یه توجه هایی بکنن با شکل دادن قوانین و وضع یک سری از آیین نامه ها و این گونه مسائل.
من فکر میکنم که جوان
ها یک دقیقه.
من یه خورده مقصر نمیدونم نسل جوان و دانشجو رو. ببینید طرفی کاتالوگی رو میگیره از غربم میاد و نمیدونه که این سبکی رو ده. من از قضا معتقدم که حتی اگه ما پسا مدرن عمل کنیم، نباید این چنین بسازیم. چون پسا مدرن معتقد سنت خودت رو داشته باش. سنت ما اندرونی بیرونیست. سنت ما سبک گوتیک نیست، باروک نیست. دقت میکنید؟ من نمیخوام نام ببرم، ساختمون هایی رو ما داریم که شدیداً پسا مدرن هست و عناصر سنت قرن 18 به اصطلاح اروپایی رو داره نمایش میده. اگر میخوایم بازگشت کنیم به فرهنگ، اگر میخوایم فرهنگ خودمون رو، من مخالف با عقلانیت و استفاده از تجربه بشری نیستم، ولی معماری ما باید هویت خودمون باشه. من الان یه مجموعه رو سراغ دارم که اومده مهندسای تایلندی سقفش رو پاگودا ساختن که سنت به اصطلاح شیروانی تایلند و جاهایی است که هر روز روزی 3 ساعت بارون میاد. در منطقه ساختن که اصلا بارون نمیاد. بنابراین در مجموع میخوام عرض بکنم که اگر ما بتونیم در فرهنگ خودمون یه بازنگری کنیم به المان‌های اصلی که ما پیشینه داریم و در این حال وفادار باشیم به نوآوری و ابداع، به نظرم موافق.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر موسوی در این دو نشستی که با ما همراه بودید. از شما بینندگان عزیزم که لطف کردید دائما و مداوم دارید نظر میدید در بحث امشب، بی‌نهایت سپاسگزارم. البته خیلی از شماها معمولا ارائه نظراتتون رو واگذار میکنید به پس از برنامه که مبسوط‌تر باشه و قضاوت درست‌تری باشه. به هر حال شب خوب سرشار از معنویت و آرامش برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
بهانه بود هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فضا